سلام، اینجا پادکست داستان و زبان با کریپتوکوش هست. پادکستی که هر یک چهارشنبه در میون یه داستان مالی جالب رو با هم دیگه بررسی میکنیم و میخونیم تا هم سواد مالیمون بالاتر بره و دانش زبان انگلیسی. این قسمت هم قسمت دوم از مجموعه داستانی دهه گمشده ژاپن هست. بنابراین با من حتما همراه باشید. ممنونم ازتون که این پادکست رو گوش میدین. توی قسمت قبل اگر خاطرتون باشه، یعنی توی قسمت اول راجع به دهه گمشده ژاپن صحبت کردیم، از وضعیت بد اونها بعد از جنگ جهانی گفتیم، اون دوتا بمب معروفی که آمریکا میندازه توی ژاپن و به اصطلاح سرازیری اتفاقای بدی که برای ژاپن میفته، حالا چه از نظر معیشتی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر اقتصادی، سیاسی و هر نظر دیگه. اینا رو کامل صحبت کردیم و بعد دیدیم که ژاپن تونست با اتحاد و همبستگی چطور کشور خودش رو به جزء برترین های اقتصاد دنیا برسونه و بعد از اون هم رسیدیم به سر مقوله The Bubble Economy یا اقتصاد حبابی. اکانومی طبعا معنی اقتصاد و بابل هم معنی حباب دیگه. خب همه چی تا اینجا خوب بود و گل و بلبل و هیچ خبر بدی هم نبود. حالا میرسیم به این نقطه که ببینیم آقا چی شد، چه اتفاق بدی دقیقا افتاد که باعث شد ژاپن از اون نقطه خوبی که قرار داشت به ته جدول برسه جورایی و وضعیت بد بشه، وضعیت حاکم مردمشون. حالا این قسمت رو با هم دیگه می‌خوایم شروع بکنیم و ببینیم وضعیتشون چطور شد و علتاش هم چی بوده در نهایت بررسی بکنیم. But then suddenly the bubble burst. And a prolonged period of stagnation set in. It's been called the lost 20 years. What created the bubble and what fueled its expansion? And what prevented Japan's economy from pulling itself out of the lost decades? خب بیاین شروع بکنیم. The Japanese were widely celebrated as the wealthiest, best educated and longest lived people in the world. ژاپنیا همه دنیا میدونستن که آقا اینا پولدارترینن، wealthiestن، best educated ترین هان، بهترین آموزشار گرفتن، longest lived people هن. یعنی چی؟ یعنی مردم هایی هن که بیشترین طول عمر رو دارن. توی کجا؟ توی جهان، نه فقط توی ژاپن، کلن همه جا هم پولدار رو نمیدونم خیلی آموزش خوب و همه اینا رو دارن. خب حالا ببینیم که اصلا دیگه چی کارا کردن در این رابطه. Japan's corporations and financial titans went on a buying spree abroad. میگه که این شرکت‌های ژاپنی و این مؤسسه‌هایی که کلاً کارشون یه جوری با پول سر و کله زدن بود، مؤسسات مالی و اینا، این ور اونور می‌رفتن یه عالمه چیز ریز می‌خریدن. حالا از این چیز میزا چیاست؟ 80 میلیون فور ون گاخ، 850 میلیون فور راکفلر سنتر، 3 بیلیون دلار فور کلمبیا پیکچرز and 900 میلیون فور دی پبل بیچ گولف کورس. قشنگ از بریز و بپاش مالی بوده که همینجوری داشتن میدادن. مثلا نوشته ایجاش که 850 میلیون دلار دادن اومدن مجتمع راکفلر رو خریدن، نمیدونم 3 بیلیون دلار دادن اومدن کولومبیا پیکچر رو خریدن. احتمالا اسم کولومبیا پیکچر خیلی خودتون شنیدین توی حالا این سینما و نمیدونم اینجور چیزها. 900 میلیون دلار دادن و پبل بیچ گلف کورس خریدن، زمین گلف خریدن. یه جاش هم میگه که 80 میلیون دلار فقط برای یه ونگاخ دادن. ونگاک، حالا یا ونگاخ، احتمال شنیدین. حدس میزنم، حالا مطمئن نیستم ولی احتمال ازش تابلو ونگاخ دیگه. احتمالا یه پول دادن یه تابلو ونگاخ گرفتن. یعنی اینقدر پول داشتن که آقا نه تنها دیگه خودشون اصلا چیکار بکنن، میرفتن بیرون کشور بریز و بپاش. خب ادامش چیه؟ The few moated acres of Tokyo's Imperial Palace real estate experts concluded were worth more than all the land in Canada combined. این جمله واقعا جمله عجیب غریبیه. میگه که یه سری تیکای این قلعه پادشاهیشون، ایمپریال پلسشون، پلس به معنی همون قلعه و نمیدونم مثلا کاخ و اینجور چیزاشون، ایمپریال به معنی سلطنتی دیگه، کاخ سلطنتیشون، میگفتن که آقا ارزشش از کل زمینای توی کانادا بیشتر بوده. مجموع کل زمینای توی کانادا، all the land in Canada combined، از همه اینا بیشتر بوده همون یه تیکه قلعه. The 240 square miles of Tokyo were said to be worth more than all the land in the United States combined. میگه که آقا این حدود یه تیکه از توکیو، بگیم یه مساحت 240 متر مربعیه، حالا متر مربعی که نه، مایل مربعیه توکیو، مجموعاً ارزشی که داشته اندازه کل زمینای توی آمریکا میارزیده. یعنی یه توکیو حدوداً بگیریم میارزه به اندازه کل آمریکا. انقدر یعنی گرون همه چی و همه چی لاکچری و گرون. خب حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. As would only later become apparent, the prosperity of those charm times was built only on the shakiest of financial foundations. اما میگه که زیاد تون نرین، صبر کنین، عجله نکنین. این پولداری که مردمش داشتن، پراسپریتی که داشتن، اینا میگه یه جوری روی یه سری زمین‌ها یا ساختارهای به شدت ضعیف و لرزان اقتصادی ساخته شده بودن. مالی یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا این پولا اینجوری نبود که قرار باشه بمونه، قرار بود بریزه. خب حالا ببینیم چی میگه در ادامه. In the wake of the Platts Accords of 1985, which sought to correct Japan's chronic trade surplus by weakening the dollar and strengthening the yen, the Bank of Japan pursued an expansionary monetary policy to prevent recession. خب میگه که آقا یه اتفاقی افتاد اینجا. یه اتفاقی بود به اسم پلازا آکورد.
In effect, policymakers at the Bank of Japan allowed the bubble to swell. It all started with the Plaza Accord in 1985. Five developed countries agreed to a demand by the U.S. to begin coordinated efforts to weaken the dollar. Prompting the move was the ballooning U.S. budget deficit.
پلاتا آکورد یه قراردادی بود سال 1985 که بین ژاپن و یه سری کشورهای دیگه بسته میشه، مثل مثلا کشورهای مدرن فرانسه و اینجور جاها. کاری که این قرارداد میخواسته بکنه چی بوده؟ نوشته که weakening the dollar and strengthening the yen. یعنی چی؟ قوی تر کردن ین، ارز خودشون، و یه جوری ضعیف تر کردن دلار. حالا مشکل چی بوده؟ اصلا هدف این قرارداد چی بوده؟ نوشته correct Japan's chronic trade surplus. surplus به معنی یه جوری مازاده، chronic trade هم به معنی یه جوری اون معاملات زیاد و مزمن و اینجور چیزهایی میشه. بنابراین قرار بوده این رو correct بکنه. چیو correct بکنه در اصل؟ چیو اصلاح بکنه؟ مازاد این معاملاتی که اینا میکردن قرار بوده پس یه جوری متعادل بشه و ین قوی تر بشه و دلار ضعیف تر. حالا در ادامه چی میگه؟ میگه که پس بانک ژاپن اومد چی کار کرد؟ اومد گفتش که آقا ما یه مانیتاری پالیسی استفاده میکنیم. مانیتاری پالیسی به مجموعه ابزار و قواعدی میگن که دولت میتونه با کمک اونها یه جوری اقتصاد کشورش رو جهت‌دهی بکنه. مثلا اینجا نوشته expansionary مانیتاری پالیسی، یعنی سیاست‌های مالی انبساطی انقباضی داریم. انبساطی باعث میشه که پول مثلا بیشتر در خدمت مردم و مؤسسات باشه و بیشتر بانک‌ها قرض بدن. انقباضی هم برعکس، یه چنین چیزی. حالا میگه که خب اینا اومدن این کار رو انجام بدن که چه اتفاقی بیفته؟ To prevent recession، یعنی از سقوط اقتصادی جلوگیری بکنن. خب چی شد حالا؟ This expansionary policy led to a speculative boom in real estate and equities which gave rise to fierce competition in the banking sector which in turn fueled reckless lending practices. این جمله‌ای که اینجا گفت، این دوتا خطی که اینجا تعریف کرد، جمله‌ای بسیار بسیار مهمیه. از چه نظر؟ یکی آقا چه اتفاقی افتاد؟ اینا اومدن این سیاست انبساطی رو در پیش گرفتن، اکسپنشنری پالیسی رو در پیش گرفتن. حالا نتیجه‌ای که داشت، به یه اسپکولتیو بوم رسیدیم. بوم رو که میدونیم شکوفای اقتصادی، اسپکولتیو هم که من فکر کنم تو اپیزودهای قبلی هم گفتم که تو اپیزودهای قبلی راجبش بارها صحبت کردیم، معنی آزمون و خطایی که شما یه پولی رو مثلا یه دارایی رو می‌خرین که فرداش گرون‌تر بشه بفروشین به یکی دیگه، همینجوری هی گرون‌تر بشه تا جمع تاش سقوط بکنه. بنابراین یه اسپکولتیو بوم یه اتفاق افتاد. حالا چی شد؟ توی کجاها این اتفاق افتاد؟ این ریل استیت اند اکوئیتیز. ریل استیت که میشه بازار املاک و ملک و املاک و اینجور جاها. اکویتیس هم مثلا بگیریم که بازار سهام و اینجور جای. حالا بعد چی شدش؟ یه اتفاقی افتاد توی بانکا. بانکا اومدن یه سری قرضهایی دادن به مردم، لند کردن، وامهایی دادن به مردم که اینا کار درستی نبود. چرا؟ میگه lending practices. lending که خب الان فهمیدیم به چه معنیه، lend کردن و borrow به اصطلاح وام و قرض و اینجور چیزها. practices به معنی طبعا یه سری عمل کرده. reckless هم به معنی بی‌محابا بودن دیگه. بنابراین reckless lending practices یعنی یه سری وامی دادن که اینا وام درستی نبود، نباید میدادن. چرا این حرف رو داره میزنه؟ چرا میگه که اینا درست نبوده؟ فرض بکنین که هر آدمی که پیدا می شده و کمترین پول یا کمترین وثیقه ای رو می تونسته بذاره، می اومده چیکار می کرده؟ می اومده این وثیقه کوچیک بی ارزشش رو می ذاشته و می اومده یه عالمه وام می گرفته، می رفته سهام می خریده و در نهایت پس بردار روزی اتفاقی بیفته یا بازار سقوط بکنه، این نه پولش رو داره بده، هم به حرکت‌های الکی توی بازار کمک کرده. بنابراین این اتفاق بسیار بد و مهمیه که حتما بدونی ازش. من حالا سعی می‌کنم خوب توضیح داده بوده باشم. خب بریم ادامه. The Japanese boom of the late 1980s was really little more than a financial house of cards, a false paradise of paper profits, or as it has since come to be known, bubble economy.
خب اینجا حالا خیلی جالب میشه، میگه که یه خورده بالاتر اون جمله رو داشتیم که آقا اینا روی شیکیس گراوندز اومده بودن، بساط اقتصادیشون رو پنگ کرده بودن، زمینایی که متزلزل بوده. اینجا میاد از واژه هاوس آف کاردز استفاده میکنه. حالا ممکنه اون سریال هاوس آف کاردز رو دیده باشین، من ندیدم خودم هنوز، شادمش به خلاطه نبینم، ولی حالا جدا از اینها هاوس آف کاردز معنی خانه پوشالیه، یعنی این چیزی که مشقیه دیگه، وجود نداره و سسته پایش. بنابراین اینم همینو داره میگه دقیقا. میگه اون بومی که سال 1980 اواخر 1980 دهه 80 اتفاق افتاد، یه هاوس آف کاردی بیش نبود، یه فالس پارادایس، یه بهشت مشقی، بهشت دروغین of paper profits، یعنی پولایی که رو کاغذ داره در میاد ولی واقعا وجود نداره این پولا، و بهش ما در نهایت میگیم چی؟ بابل اکانومی، اقتصادی حبابی. خب In the swelling of the speculative bubble, greed was an undeniable factor, as was good old corruption.
خب میگه که آقا این رفیق قدیمی ما فساد مالی، good old corruption یعنی چی؟ یعنی این که فساد تو سیستم بوده، یه فاکتور بسیار مهمی بوده. و قبلش هم برمیگرده میگه که این اسپکولتیو بابل رو چی هل داده، چی متورمش کرده؟ greed was an undeniable factor. یعنی چی؟ یعنی که طمع باعث میشدش که اوضاع از اون چیزی که هست حتی بدتر هم بشه. The high profile of Japan's organized crime groups, the Yakuza, in property dealings in the high-flying 1980s stoked the speculative fires as well.
میگه که آقا اینقدر اوضاع اصلا به هم ریخته بوده، یاکوزا اومده داشته میرفته خونه میخرید و میفروختن و کار ملک و املاک و فروش و بخر بفروش و بساز و فیلان شده بودن. یعنی دیگه یاکوزایی که قرار بوده مافیای مملکت باشه اومده رو سطح شهر داره یه جوری همین جوری میره دیلای گرون میکنه و معاملهای گرون میبنده و اینجور چیزها.
خب حالا ببینیم که وارد چه قسمتی میشیم بعد از این اتفاقات بعدی که داره هی میفته پشت سر هم. The last decade، دهه گم شده، اسمی که من انتخاب کردم که اپیزود رو بذارم روش The last decade، دهه گم شده. اما تو که از اسمش پیداست یه جوری به معنیه که آقا یه دههیه که واقعا گم شده. یعنی چی این دهه گم شده؟ حالا بریم یه خورده جلوتر میخونیم ببینیم که کجا گم شده این دهه.
The inevitable collapse of the bubble economy was sudden and stunning.
که آقا این سقوط اجتناب ناپذیر، inevitable، اجتناب ناپذیر این اقتصاد حبابی، یهو اصلا یه جوری انگشت تحیر به دندون تعجب گزیدن بود. یعنی چی اینجوری وارد شد؟ میگه که آقا مثلا ایندکس یه جایی به اسم نیکی ایندکس از 39,000 تا تو مدت کوتاهی رسید به 14,000 تا، یعنی حدود 60%+ میشه سقوط.
Real estate prices traced a similar trajectory. In the early 1990s, over the span of just 30 months, Japanese investors and land owners saw 2.5 trillion in the value of their assets simply disappear.
آقا اینو یه لحظه گوش بکن اینجا چی داره میگه؟ 2.5 تریلیون دلار از سرمایه هاشون یهو پرید، یعنی غیب شد توی 3 ماه، غیب شد به همین سادگی. 2.5 تریلیون پولی که باش چقدر کارها که نمیشه کرد.
Commentators describe the 1990s as Japan's age of vanishing wealth.
میگه که آقا اصلا بهش گفتن که سال 1990 یا دهه 90 vanishing wealth، دهه یا به اصطلاح عصر vanishing wealth. vanishing به معنی ناپدید شدن، wealth هم به معنی سرمایه و پول و اینجور چیزا دیگه، ناپدید شدن سرمایه، اصلا یهو پرید پولمون کجا رفت؟ نیست، غیب شد.
The growth rate fell precipitously from 3.1% in 1991 to 0.4% in 1992 and 0.2% in 1993.
خب میگه که آقا با شتاب precipitously با شتاب و با سرعت این به اصطلاح نرخ‌های رو شروع کردن سقوط کردن. میگه که از 3.1% سال 1991 به 0.4%، ببینین چقدر سقوط تو سال 1992، و 0.2% سال 1993. چه اوضاع بیریختی.
In 1998 and 2001 Japan actually experienced negative growth.
یعنی آقا اصلا رسیدن به منفی، اصلا منفی شدن دیگه تو این مدت 1998 تا 2001. حالا داریم میفهمیم که چجوری اصلا داره همه چی گم میشه و دهه گم شده بهش میگن.
Corporations retrenched, pruning expenses, shedding redundant workers and moving high cost production overseas, especially to China and Southeast Asia where labor expenses were low.
خب حالا چه اتفاقی میفته برای صنعت وقتی که اینقدر سقوط میکنه یه مملکتی کلن همه چیش؟ دیگه نمیتونن خب پول کارگرا رو بدن، دیگه پول کارمندار نمیتونن بدن، همه چی گرون میشه، اصلا نمیتونن تولید بکنن. میان چیکار میکنن؟ میدن به کشورهای بیرونی، یا به اصطلاح آوتسورس میکنن یا برون سپاری میکنن، کارشون رو میدن یکی دیگه انجام بده. چرا؟ چون قیمتش ارزون تر میشه. اینا هم دقیقا همون کاری رو کردن که منطقی بود و مجبور بودن انجام بدن. خب حالا میگه که آقا توی این هیروبیری دولت داره چیکار میکنه، بانک ها دارن چیکار میکنن، چرا کسی اینو از این منجلاب در نمیاره، چرا نمیکشه بیرون، اصلا باید چیکار بکنن؟ حالا اینجا میخوایم بریم بخونیم ببینیم که اینا چیکار کردن.
Over the past 20 years the Japanese state has experimented with all the time-honored fiscal and monetary remedies to pull the economy out of recession.
یکی آقا اینا اومدن هر زوری میتونستن رو زدن. توی 20 سالی که گذشته، توی 20 سال اخیر، اینا اومدن هر آزمایشی رو که میتونستن بکنن، حالا هر جوری که به سیستم مالی وصل میشد، fiscal and monetary remedy، رمدیو احتمالا کلمشو شنیدین دیگه، شنیدین مثلا میگن که رمدی گیاهی، یعنی داروهای گیاهی دیگه، یه جوری یه درمان میتونی باشی، یه رمدی براش پیدا کن، یعنی درمانی براش پیدا کن.
فیسکال اند مانیتاری رمدیز، یعنی همه جوره از به اصطلاح اون مانیتاری پالیسی ها، حالا چه انبساطی انقباضی یا چه فیسکال، حالا یه جوری مالی و به اصطلاح اقتصادی، هر جوری میشده زورشون رو زدن که از ریسیشن بکشن بیرون کشورو، از رکود اقتصادی بکشن بیرون. چی شد؟ But for all the textbook solutions that Japan's politicians and bureaucrats have come up with, the Japanese economy has consistently proven itself stubbornly unresponsive.
آقا هر چی که اینا زور زدن نشد. نشد که نشد. هر کسی که بودن، بوروکرات و سیاستمدار و پالیتیشن و نمیدونم روش‌های تکستبوک و کتابی و هر راه حلی بود، اینا زور زدن به جایی نرسید که نرسید.
Monetary policy was also used in generally conventional ways to try and rouse Japan from its economic funk.
میگه که آقا اومدن همه جوره اینا استفاده کردن این راه ها رو دیگه الان توضیح دادیم. Monetary policy هم طبعا یکیشون بود دیگه، این قوانین مانیتاری یا قواعد مانیتاری هم رو انجام دادن. ولی چی شد در نهایت؟ میگه که یعنی اومدن چیکارا هستن کردن؟ interest rates at 0%، نرخ‌های بهره، interest rate واژه خیلی مهمه باز، به معنی نرخ بهره، احتمالا شما هر متنی که بخواید بخونی یه بار interest rate رو توش می‌بینین، به معنی نرخ بهره، اووردن به چند؟ به 0%، 0%.
that is to say free money for banks،
یعنی که پول مجانی برای بانک‌ها، و دیگه قرار نبوده که اینا بیان یه پول اضافه تری بدن مثلا به کسی که اومده ازشون وام گرفته یا قرض گرفته یا هر کاری که کرده.
Also fail to inject new life into the moribund Japanese economy.
آقا همه اینا هم که زور زدن بازم چی؟ نشد. فایده نداشت.
But even though they realized that abnormal loans were being extended to the real estate industry, policymakers continued to lower interest rates. Once again, this was done at the prompting of the United States. In September 1986, Japan's finance minister, Keiichi Miyazawa, met with U.S. Treasury Secretary James Baker. Miyazawa said he wanted to protect Japan's export industry by putting a stop to the appreciation of the yen. But Baker replied that the U.S. trade deficit was not shrinking and demanded that interest rates be lowered further. The BOJ was pressed to act, but some policymakers raised their voices against further interest rate cuts. The leading proponent was the BOJ's vice governor, Yasushi Mieno, who had spent his career at the bank.
Low interest rates, for example. خب میگه برای مثال همین نرخ برای پایین حالا چیکار کرد؟ ببینیم که به چه دردی خورد.
Put considerable pressure on the large and growing population of retirees, many of whom are dependent on interest income from saving accounts.
میگه که آقا یا عالم از آدم ها هستن، مخصوصا بازنشسته ها، آدم هایی که مسن‌تر هستن، اومدن از این حسابایی که به عنوان پسندازشون داشتن یه بهره روی اینا میگرفتن. خب اینجا اینترست ریتو میاریم پایین چی میشه؟ خب این منده خدا ضربه میخورن دیگه، اصلا به اینا وابسته بودن، دیپندنت بودن. دیپندنت به معنی وابسته است دیگه. سیوینگ اکاونت هم که حساب پسندازه و ریتایری هم که اون آدم بازنشسته هستن و جمعیتشون هم هی داشت زیادتر میشد، گروینگ پاپولیشن بودن این آدما. خب پس بعدش چی شد؟ حالا میاد جلوتر راجع به این مسئله حرف میزنه که آقا ثابت بودن قیمت یه اتفاق بسیار خوبیه. چه اتفاق بسیار خوبیه؟ حالا جدا از مقاله، طبعا وقتی قیمت چیز ثابت باشه هر کسی تکلیف خودش رو میدونه، چه آدم عادی باشه که میخواد یه جنسی رو خرید بکنه، چه بیزینسمن و کورپوریشن و شرکت و اینجور جاها باشن، میدونن که آقا ما یه قراردادی بکنیم، یه دیل ببندیم، متضرر نمیشیم توی مدتی و همه چی قراره تو همین حالت بمونه. اینجا هم دقیقاً میاد همینو میگه.
Price stability is generally considered a favorable environment for economic growth.
خب یه چیز خوبیه، اما حالا یه مسئله میاد. یادتونه فکر کنم تو قسمت قبل صحبت کردیم راجع به اینفلیشن و دیفلیشن که گفتیم اینفلیشن میشه چی؟ میشه تورم مثبت، دیفلیشن میشه تورم منفی. حالا اینجا میاد راجع به دیفلیشن حرف میزنه. اینفلیشن یا همون تورم رو که همه تورم مثبت رو میدونیم چیه، مثلا میخوایم یه چیزی الان بخریم فرداش 1000 تومان گرونتر شده به فرض مثال. حالا اینجا چی میگه؟ میگه که دیفلیشن زده بود پدر این ژاپونیا رو درآورده بود. چه جوری؟ اینو جالب بدونین که دیفلیشن تو یه جورایی بدتر از تورمه. از چه نظر؟ بیاین بخونیم.
Despite the false appeal of lower prices, deflation results in lower revenues for companies which are forced to delay investment and hiring.
یکی آقا قیمتا حالا قرار نیست 1000 تومان بره روش، قرار اتفاقا 1000 تومان هم ازش بیفته. حالا که قرار بیفته چی میشه؟ میگه که به نظر خوبه که خوبه که همه چی ارزون بشه، اما نه اونقدر خوب نیستش ارزون بشه. یکی اینا میفته یعنی چی؟ یعنی درآمد شرکت ها قراره بیاد پایین تر، ارزش پول که کم نمیشه، اجناس داره قیمتشون کمتر میشه. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ درآمد شرکت ها هم میاد پایین. یعنی همون پول رو اگه در میوردن بذار یه چیزی که ایکس تا میفروختن، حالا ایکس منهای عددی رو دارن در میارن، پولشون کمتر میشه. بنابراین هم کمتر آدم استخدام میکنن، هم سرمایه گذاری کمتر میکنن. یعنی چی؟ اقتصاد یه جورایی قفل میشه، استگنیشن میاد. حالا در ادامه همینو میگه.
Sliding prices reduce sales and tax receipts, wage growth and profit margins.
یکی آقا این سقوط قیمت ها باعث میشه که درآمد خود مردم هم اصلا کمتر بشه. میگه که تکس هایی که میگیرن هم اصلا کمتر میشه، نمیدونم پایه حقوق کمتر میشه، wage growth رشد پایه حقوق میاد پایین، پروفیت مارجین کلن سود اصلا اینا کلن هیه داره کمتر و کمتر میشه با فرایندی مثل دیفلیشن. و اتفاقی که میفته چیه؟ در نهایت وارد یک رکود اقتصادی میشه و همه چیزم بدتر میشه. خب حالا چی؟
So what went wrong in the last decade and the ongoing years of economic drift in Japan?
آقا چی شد؟ چی رفته؟ تو چی مشکل داشت؟ چی شدش که اینجوری شد؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ آیا بوروکرات ها و به اصطلاح سیاست مدار ها خوب نتونستن کاری که باید رو انجام میدادن رو انجام بدن؟ و کلن چه اتفاقی افتاد؟ حالا میاد به این سوال جواب میده.
As in the making of the bubble, government incompetence certainly played a role in Japan's inability to right itself economically.
میگه که آقا دولت داشت کارایی میکرد ولی اونقدر ها هم کارآمد نبود، یعنی اصلا تواناییشو نداشت، نمیتونست درست بکنه اقتصادو. incompetence وجود داشت یعنی چی؟ یعنی یه جوری عدم رقابت، ایستایی، یه چنین چیزی وجود داشتش و این باعث میشد که رشد نکنه و این شرایطو در نیاره.
The Bank of Japan
and the Ministry of Finance responded sluggishly at the start of the crisis.
میگه آقا اصلا بانک ژاپن و وزیر به اصطلاح مالی وزیر اقتصاد کلن خود ژاپن دیر جواب دادن، اصلا دیر اومدن نوشدارو پس از مرگ سهراب شدن، اسلاگیش بود کارشون، با تأخیر اومدن و شروع شده بود این کرایسیس یا همون بحران شروع شده بود.
Wishfully thinking that the economy would naturally correct and the financial problems were not as bad as they seemed.
میگه که فکر خوب میشه، خوب میشه دیگه، مشکل نداره، خودش خوب میشه، یه زخمی خودش هم بعد از یه مدت خوب میشه، اصلا نمیخواد کاری بکنه، داره خودشو اصلاح میکنه، کار خودشو میکنه و بازار خودش خوب میشه و اینجور چیزا. اما نشد.
Many American economists and journalists were advising at that time.
خیلی از آمریکایی‌ها که به اصطلاح اقتصاددان بودن، ژورنالیست بودن، داشتن این توصیه رو میکردن.
Let the market handle the problem in the financial system. Let banks that can make it fail. Allow the system to adjust and the strong to survive. Limit the intrusions of the government.
آمریکایی‌ها برگشتن گفتن که let the market handle the problem. مشتی، یعنی بذار که بازار بیاد اصلا خودش اینا رو درست بکنه. تو چی کار داری؟ تو کی هستی؟ تو یه پرده ای. بذار خود بازار درستش میکنه همه چیو.
Let banks that can make it fail.
بذار بانکایی که نمیتونن موفق بشن از این سقوط و رکود بمیرن، از بین برن.
Allow the system to adjust.
بذار سیستم خودش رو تنظیم بکنه. And the strong to survive. و قوی بمونه.
Limit the intrusions of the government.
دستکاری ها و تداخل هایی که خود دولت داره میکنه تو این سیستم رو محدود بکنی. خب این حرفا رو آمریکایی‌ها زدن و اینا واقعا گوش دادن. اینا هم گوش دادن، گفتن خب ما که کاری نمی‌تونیم بکنیم، دیگه اینو انجام بدیم.
Obviously the strategy did not work out and Japanese policymakers are justified in their frustration at being demonized by American critics who offered one prescription for Japan's financial ills in the 1990s and a total different one after the Wall Street bailout in 2008.
حالا اینجا خیلی خنده دار میشه، خیلی خنده دار میشه. میگه آمریکایی‌ها اینا اینو گفتن سال 2008، خود آن کار دیگر کردی، یعنی رفتی پشت پرده و وقتی برای خودت این اتفاق افتاد چه یه کار دیگه کردی. اینا اومدن گفتن که آقا ول کن، شما کاری نکن، بزن درست میشه خودش. انگار داشتن دقیقاً راه برعکس رو بهشون میگفتن. میگه که خب این جواب نداد. This did not work out. Obviously this strategy did not work out. و این پالیسی میکرها، قوانین گذارهایی که توی ژاپن بودن هم کاری نمیتونستن بکنن دیگه. و آمریکایی هم که اومده بودن این کار رو بکن، با اینا داشتن نگاه میکردن که سال 2008 و اینا رسید، اینا که خودشون اومدن یا الان پول مول چاپ کردن دادن وال استریت و نمیدونم فراری دادن اینا رو. اصلا بیت کوین رو شما اگر بدونین سال 2008 اومد به خاطر همین مسئله، دقیقاً به خاطر دقیقاً بیل اوتی که سال 2008 اتفاق افتاد. که یعنی چی مسئله چه؟ اینا بیت کوین اختراع شد و ژاپنی‌ها اینجوری بودن که آقا یعنی چی شما ما اینو گفتین، خودتون یه کار دیگه ای کردین اصلا کلن؟ عجب.
And good morning again. Well, there was major news overnight. House and Senate negotiators have reached agreement on a massive plan to bail out imperiled financial markets. Here to talk about it in his first interview since his Friday night debate with John McCain is the Democratic presidential nominee Barack Obama. Senator Obama, welcome to the broadcast. Let me just go over the main points of what this agreement contains. The core remains what the Bush administration...
Some of the distinctive structural features of the Japanese economic system, which were well designed to deliver high growth and did so admirably from the 1950s to the 1980s, proved inflexible, confining, and burdensome in a time of economic stagnation.
جایتونه توی قسمت قبل داشتیم میگفتیم که یه سری به اصطلاح شاخصهای کلیدی داشتش این نظام اصلا کارمندی توی ژاپن، همه از اولشون که از اول زندگیشون که میرفتن کار بکنن یه جوری تا آخرش بودن و اصلا تو سیستم خودشون میخواد باشه و پولشون بیشتر میشه و ترفی میگیرن و اینا. میگه که مثل این که اینا هم اصلا به درد نخورد، proved inflexible، اصلا قابل انعطاف نبود. یه سری اینا گیر کرده بودن نمیتونستن اخراج کنن، نمیتونستن کاری بکنن و میگه که یه جوری داشتش اینا رو خفه میکرد انگار و نمیتونستن تحرک داشته باشن. استگنیشن.
Thus permanent employment.
permanent employment هم که یادتونه دیگه، permanent به معنی ابدی، همیشگی. employment هم که معنی استخدام بودن، بنابراین همون مسئله که صحبت کردیم.
Which kept workers with one firm throughout their careers.
دقیقاً همون چیزی که گفتیم. And the seniority system, which valued persistence rather than merit as the basis for the determination of wages and promotions. اینجا همون توضیح قبلی چیز جدید و عجیبی رو نگفتم، یه همون سیستم قبلی داره توضیح میده که اون سیستمی که هستش قرار نبوده بر اساس نمیدونم معیارهای دیگه بجز این که هر چقدر یارو بیشتر مونده ترفیه بیشتری بگیره باشه، این سیستم رو داره توضیح میده. حالا میگه این مشکلش چی بوده؟ Made it difficult for companies to adjust efficiently to declining demand. میگه که آقا تقاضا کم بوده، شرکت‌ها باید میومدن اینجوری تنظیم می‌کردن، بهینه تنظیم می‌کردن وضعیتشون رو، کم می‌کردن کارمندی و اضافه می‌کردن، نیروی جوان می‌آوردن، ولی هیچ‌گاهی نمی‌تونستن بکنن به خاطر قوانین. خب حالا اینا رو گفتیم، وضعیت مردم چی شد؟ مردم ژاپن چیکار داشتن می‌کردن؟ وضعیتشون از نظر اقتصادی چیکار می‌کردن؟ اجتماعی چه جوری بودن؟ The Japanese people. Many Japanese, for example, withdrew funds from the struggling commercial banks. آقا یه عالمه از ژاپنیا اومدن پولشون رو تو بانک اومدن کشیدن بیرون. سری اومدن از این بانک‌ها کشیدن بیرون، اینجوری بودن که کار درستی هم کردن. گفتن که آقا این بانک‌ها وضعیتشون خرابه. ما می‌ریم پولامون رو می‌کشیم بیرون، چیکار می‌کنیم؟ می‌ذاریم کجا؟ می‌ذاریم توی لحاف و بالشت و اینجور چیزا. Money under the mattresses. پولو می‌ذاریم زیر بالش. از همه جا هم‌تر. و پولو برداشتن گذاشتن توی لحاف توشکشون. کار منطقی به نظر میاد چون عموماً بانک‌ها ورشکست میشن توی چه اتفاقایی. و حتی این کار هم باعث میشه که بانک‌ها سریع‌تر ورشکست بشن. پولو می‌کشن بیرون و بانک‌ها پولی ندارن ورشکست میشن. حالا یه اتفاق جالبی اونجا میاد توضیح میده. میگه که اصلا ملت یه جوری بدبین شدن نسبت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و همه چیشون. با اینکه انقدر لیدرهای خوب بودن و نمیدونم کارمندای خفن و همه هم دل و اتحاد و اینجور چیزها، ولی حالا این چی میگه؟ میگه که many people have simply withdrawn from the democratic process. As warning data suggests in figure 8. میگه که آقا خیلی از این آدم ها اصلا بیخیال سیستم دموکراسی شدن، یا رأی هم اصلا نرفتن بدن. حالا توی این نمودار شما اگر دارین ویدیو رو از توی یوتیوب میبینین احتمالاً میتونین ببینین نمودار رو، اگر هم نمیبینین من توی پادکست حالا میشنوی من توضیح میدم براتون. این هم تو پرانتز بگم که میدونین دیگه طبعا همه لینک ها و این چیزا هم که توی توضیحات هست، اگه دوست داشتین بیاین نگاه بکنین. خب میتونین، کار راحتیه. میتونین ببینیم که سال 46 مثلا چقدر اومدن رای دادن، مثلا 70 خورده درصد، 72-73 درصد، بعد مثلا حدود 66-67 درصد، سال بعدش 46، همینجوری میایم جلو سال 90. سال 90 همچنان دارن یه جوری پارتیسیپیت میکنن، 72-73 درصد، بعد همینجوری سقوط میکنه. سال مثلا 2000 اینا میشه چقدر؟ حدود مثلا 60 خورده درصد. سقوط میکنه. سال 2014 میشه 52-53 درصد. یعنی همینجوری نظر مردم اینجوری بوده که آقا بی خیال، اصلا ما حوصله‌ام نداریم. و یه جوری اصلا واقعا هم حقم داشتن. یه داستان جالبی رو بگم بهتون، انقدر شرایط بد بوده که آدمایی که کارمند بودن و حالا به نحوی اخراج شده بودن و اینها و وضعیت خوبی نداشتن، حتی هر روز صبح کله صبحا میشدن میرفتن تو مترو میشستن، میرفتن تا پارک تا شب بشه تا برگردن. چرا؟ چون روشون نمیشده به خانوادهشون بگن که آقا ما اخراج شدیم، ما وضعیتمون خوب نیست، ما پول نداریم. خجالت میکشیدن. The triple disasters of March 11, 2011 strained an already fragile Japanese economy. میگه که آقا 11 مارچ سال 2011 سه تا فاجعه بزرگ افتاد که اینا همینجوری اوضاعشون ترکیده بود، بدتر هم شد. ببینین چقدر طول کشیده، از کی این اتفاق افتاد؟ اول سال 90، 89-90 میلادی تا 2011 هنوز وضعیتشون خوب نبوده. چی شد حالا این سه تا چی بود؟
With destruction totaling a sobering 360 million, the Tohoku earthquake, tsunami and nuclear crisis constitute the world's costliest natural disaster ever.
میگه که آقا سه تا اتفاق به شدت بعد پشت سر هم افتاد، 360 میلیون دلار بهشون ضرر زد، earthquake یا زلزله توهوکو، سونامی و بعد از اون هم نوکلیر کرایسیس، یه مشکلی که پیدا کرده بودن توی به اصطلاح انرژی هستی و اینا. دقیقش یادم نیست خودمم، ولی این شکلی بودش که حالا یه راکتوری منفجر شده بود، یه مشکلی براشون پیش اومده بود و اینها، اصلا یه عالمه خرج گذاشته بود رو دستشون، بدبختا همینجوری شوداشون خیت بود و همچنان باید پول بیشتری میدادن و ضرر متحمل میشدن.
خب حالا شما فکر کنین که تاش ژاپن برگشت به روزای قبلش و همه چی خوب شد و ادامه داد به اون مسیر رشدش، ولی این مقاله‌ای که سال 2015 نوشته شده هنوز اون موقع چیزی خوب نبوده. خوب نبوده نه که حالا مثل سال 1990 اوضاع بیریخ بوده، قطعا برگشته بوده تا حد خوبی و اقتصادشون افتاده بوده روی روال، ولی میبینین که تا همین دهه‌ای که الان توش هستیم، البته دهه الان عوض شد، تا دهه قبلی که توش بودیم از 2010 تا 2020 هم هنوز اونقدر تعریفی نداشت اوضاعشون و اوضاعشون هی یه اتفاقای بدی میافتاد و بعد هم میشد. این بود داستان ژاپن ما و درسایی که میتونستیم ازش بگیریم. چه کارهایی کردن ژاپونیا که نباید انجام میشد، راجع به اینا حرف زدیم، راجع به اون توصیه عجیب آمریکایی‌ها نگاه کردیم و خیلی اتفاقای دیگر نگاه کردیم که چطور رسید زبانهای این آتش فروپاشی اقتصادی به زندگی مردم و نمیدونم چیزهای دیگه، و در نهایت دیدیم که اصلا اوضاعشون در کل ترکید، از کجا بودن از عرش به فرش قشنگ رسیدن. امیدوارم این قسمت رو دوست داشته باشین. اگر دوست داشتین حتما ازتون میخوام، واقعا خواهش میکنم که اگر هر اپ پادکستی گوش میدین این رو نظرتون رو راجع به این پادکست ایرش بنویسین، ریت بدین که مردم بیشتر بتونن پیداش بکنن، چون خب طبعا اوایل داستان خیلی سخته پیدا شدنش و منم خیلی خب طبعا وقت میذارم برای همه مراحلی که این داره، حالا از گرفته ادیت کردن و تحقیق کردن و و و, و هزار تا چیز دیگه، ضبط کردن و اینها. برای ممنون میشم ازتون که در ازایی که شما دارین پادکست رو گوش میکنین ریت بدین و نظرتون بنویسین، دوست دارم بدونم. متشکرم ازتون که این پادکست رو گوش میدین، خیلی دوستتون دارم. حتما دوستاتون معرفی بکنین پادکست رو اگر خوشتون میاد و براشون بفرستین قسمت رو. تا قسمت بعدی و قسمت بعدی پادکست، فعلا خدا نگهدارتون.